ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سربر با شما هستم. گزارش ها از لشکرگاه مرکز هلمند می رساند که یک نفوذی طالبان با داخل یکی از پوسته های پلیس شده و دتن را کشته است. تفصیلات بیشتر این رویداد را در گزارش مستقیم از لشکرگاه در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید بر پیامدهای یک کنفرانس جهان اسلامی خوشبین است و از کشورهای اشتراک کننده در آن میخواهد تا افغانستان را در کشانیدن طالبان و مبارزه مشترک یاری رسانند. نشست منطقه‌ای سران کشورهای همکاری‌های اقتصادی ایکو امروز در اسلام آباد برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا یک افزایش تاریخی 9% در بودجه دفاعی این کشور پیشنهاد کرده است. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید بر پیامدهای کنفرانس جهان اسلام خوشبین است و از کشورهای اشتراک کننده در آن میخواهد تا افغانستان را در کشانیدن طالبان و مبارزه مشترک با تروریسم یاری رسانند. این کنفرانس که قرار است در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی از سوی گروه تماس برگزار گردد، با نمایندگان افغانستان نیز در آن اشتراک خواهد داشت. نماینده افغانستان نیز در آن اشتراک می‌ورزد. سید امین الدین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان اظهار امیدواری می‌کند و در این باره می‌گوید:
پیشنهاد مشخص ما ایست که از همه امکانات دست داشته خود از طریق از این کنفرانس کشورهای اسلامی استفاده بکنند تا بالای مخالفین افغانستان و کسایی که این مخالفین را حمایت میکنند و پناهگاه برشان داده تقویت میکنند، بالای از اوها فشار برند که تا این جنگ خانمانسوز در کشور ما خاتمه بیابد.
مظفری تاکید می‌ورزد که نتایج این کنفرانس بر مخالفان مصالح دولت تاثیرگذار خواهد بود و منتج به تقویت روند صلح و انجام گفتگو با طالبان خواهد شد. نشست منطقه‌ای سران کشورهای همکاری‌های اقتصادی ایکو امروز در اسلام آباد برگزار شد. خبرنگار بخش رادیو مشال رادیو آزادی از اسلام آباد می‌گوید پس از پرتنش شدن روابط افغانستان و پاکستان، به جای وزیر خارجه افغانستان عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان در این نشست اشتراک ورزیده است. این نشست که نیز ادامه خواهد داشت، در آن وزیران خارجه کشورهای منطقه بر سر موضوعات اقتصادی و امنیتی گفتگو می کنند. وزیر خارجه پاکستان دیروز گفته است که عادل ظریف وزیر خارجه ایران برای اشتراک در این نشست دیروز به اسلام آباد رسیده است. افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، آذربایجان و کشورهای مرکزی آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان عضویت سازمان ایکو یا سازمان همکاری‌های اقتصادی را دارند. جنگ گروه داعش و طالبان در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان با نیروهای امنیتی ادامه دارد و این دو گروه از خانه‌های مردم به حیث سپر استفاده می‌کنند. ولسوال درزاب جوزجان با تاکید بر این مطلب از دولت به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید نیروهای امنیتی در این ولسوالی به تجهیزات دسترسی ندارند و سوی دیگر نیاز به نیروهای تازه نفس در این ولسوالی محسوس است. رحمت الله حشر می‌گوید نبرد میان نیروهای امنیتی و دو گروه تروریستی در درزاب از یک هفته به این سو ادامه دارد. اما رحمت الله ترکستانی قماندان امنیه درزاب میگوید در حال فرستادن نیروهای تازه نفس به آن بخشای این ولسوالی هستند که جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه داعش و طالبان ادامه دارد. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا یک فرمان تاریخی 9% در بودجه دفاعی این کشور پیشنهاد کرده است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ از کنگره تقاضا کرده که بودجه دفاعی سال آینده را 54 میلیارد دلار افزایش دهد و این مقدار پول از مصارف غیر نظامی به خصوص کمک های خارجی پرداخته خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ به والیان در قصر سفید دیروز گفت که اولین بودجه پیشنهادی وی در برگیرنده افزایش تاریخی مصارف نظامی میباشد تا اردوی آمریکا را تقویت بخشد. طبق گزارش ها دونالد ترامپ 603 میلیارد دلار برای مصارف دفاعی سال آینده پیشنهاد کرده است. وزارت دفاع امریکا میگوید پلان مقدماتی شکست دادن به گروه موسوم به دولت اسلامی را به قصر سفید سپرده است. تورن جیف دیویس سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا دیروز گفت که این پلان ابعاد گسترده دارد و جنگ در برابر گروه دولت اسلامی را نه تنها در عراق و سوریه بلکه در تمام جهان شامل می شود. بازنگری استراتژی نظامی امریکا در برابر گروه دولت اسلامی در حال صورت می گیرد که گفته می شود ائتلاف به رهبری امریکا در 6 ماه آینده شهرهای موصل، عراق و رقه سوریه را از تصرف این گروه بیرون سازد. وزارت های خارجه و خزانه امریکا و استخبارات این کشور در تهیه این پلان وزارت دفاع سهم گرفتند. چندین هزار نفر دیروز برای اعتراض در برابر استفاده وسیع‌تر از زبان البانی در مقدونیه در اسکوپی پایتخت این کشور مظاهره کردند. این تظاهرات بعد از آن بر راه انداخته شد که زوران زیاف رهبر سوسیال دموکراتان امضاهای 3 حزب البانی تبار را تقدیم کرد تا نشان دهد که او برای تشکیل حکومت جدید در ماه آینده حمایت کافی در پارلمان دارد. احزاب البانی تبار حمایت خود از آقای زیاف را با پشتیبانی وی از زبان البانی مشروط ساختند. زبان البانی در حال حاضر فقط در آن مناطق مقدونیا زبان رسمی است که بیش از 20% باشندگان آن البانی تبارند. یک محکمه در قرقیزستان دستور داده که عمر بیگ تقی بایوف رهبر حزب اتامیکین یا پدر وطن برای 2 ماه در زندان نگه داشته شود. بر اساس گزارش ها تحقیقات در مورد اتهام های تقلب و فسادی داری علیه وی ادامه خواهد داشت. این حاکم در نشست روز دوشنبه محکمه در بشکک علیه تقیبایوف اعلان شد. عمر بیگ تقیبایوف یکی از منتقدین رئیس جمهور الماز بیگ آتامبایوف به شمار می رود. او هنگام بازگشت از ویانا به قرقیزستان روز یکشنبه در میدان هوایی بشکک بازداشت شد. شورشیان در فیلیپین ویدیوی سربریدن یک گروگان جرمنی را نشر کردند. یورگن کانتنر در ماه نوامبر پارسال از کشتیش در مالزیا ربوده شده بود. ضرب الاجل که گروگانگیران برای رهایی وی در بدل پرداخت $600,000 تعیین کرده بودند روز یکشنبه به پایان رسید. گروه شورشی ابو سیاف ویدیوی سربریدن این شهروند جرمنی را نشر کرده است. جیسس دوریزا مشاور رئیس جمهور فیلیپین قتل کانتنر 70 ساله را تایید کرده و آن را یک اقدام بزدلانه دانسته است. در حال حاضر مقام های جرمنی در مورد این ویدیو و هویت فرد مقتول تحقیق می کنند. ابو سیاف از سوی ایالات متحده آمریکا و فیلیپین به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. ارمنستان و اتحادیه اروپا روی گسترش روابط سیاسیشان به یک توافق تازه دست یافتند. 3 سال پیش ارمنستان توافقنامه گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی را با اتحادیه اروپا رد کرد و در آن هنگام در اتحادیه اقتصادی ایرویشین به رهبری روسیه عضویت گرفت. انتظار می رود توافق تازه میان ارمنستان و اتحادیه اروپا در ماه می امسال امضا شود. رئیس جمهور ارمنستان در جریان سفر دیروزیش به بروکسل به این توافق دست یافت. گفتگوها میان دو جانب در مورد گسترش همکاری ها در سال 2015 میلادی آغاز شده بود. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم سلطان سرور باشید.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوازی 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها می رساند که یک نفوذی طالبان به یک پوسته پلیس در لشکرگاه مرکز هلمند رخنه کرده 11 پلیس را کشته است. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید به جز مأموریت حمایت قاطع ناتو هیچ کشور اجازه فعالیت نظامی در افغانستان ندارد. مقام های امنیتی تخار از پیشرفت در عملیات پامیر 6 خبر می دهند.
خوشبختانه در دو روز عملیات کاملا تصفیه و تلاشی شد، پاکسازی شد. در نتیجه از تصویر تلاشی یک زندان طالبا به دست نیروی امنیتی افتید.
مقام های بغلان می گویند امسال 10,000 نهال غرس می شود.
بیش از 70,000 نهال در پلان است که امسال غرس شد. آرزو می کنیم که وطن ما همیشه سرسبز باشه.
مقام های غور از اختلاف میان شرکت های قراردادی اعمار بند برق ابراز نگرانی می کنند.
افغان شاهین و روس الکترو هر دو در این قسمت تعلل و غفلت کردند و این را باید در روزهای اول با وزارت انرژی و آب چون متولی امور بندسازی در کشور هست با او شریک می ساخت.
یک نهاد مالی جهانی در صدد وضع تزیرات بر پاکستان است. مطالب با گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. گزارش ها می رسانند که یک نفوذی طالبان به یک پوسته پلیس در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رخنه کرده 11 پلیس را به قتل رسانیده است. خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی را با خود در خط تلفن از لشکرگاه داریم. دایی صاحب به برنامه خوش آمدین. جزئیات این حادثه از چی قرار است؟ بفرمایید.
سلطان سرور سلام بر شما و رسنانده عزیز. این حادثه دقیقا دیشب حوالی ساعت 1:30 رخ داده است و گفته می شود در منطقه سر گودر که مربوط حوزه دی شهر لشکرگاه است یک نفر نفوذی که هنوز معلوم نیست آیا پلیس بوده و یا کدام میمان به این پوست آمده بود دانسته 11 پلیس را به قتل برسانه و خودشان از منطقه فرار بکنند. سخنگوی والی هلمند عمر زواک این حادثه را تایید میکنند و گفت که در این راستا تحقیقات آغاز شده و بعدا معلوم خواهد شد که رقم تلفات چند نفر است و چطور این مرد قتل نیستن که پلیس را قتل برسانه و باز فرار بکنه.
دایی صاحب، این پوسته پلیس داخل شهر است یا در اطراف شهر و وضعیت اونجا حال چطور است؟ اجساد
وضعیت در اون منطقه
اجساد پلیس های کشته شده از پوسته انتقال داده شده یا چطور امنیت پوسته گرفته شده؟ وضعیت چطور است در اون منطقه؟
این منطقه سرگدر در شمال شهر لشکرگاه است و مربوط به حوزه دو است و از قلب شهر تقریبا 3 کیلومتر تا 4 کیلومتر دور است و در رابطه با اسات بود یک منبع از چپخانه بست در رادیو آزادی گفت که 9 جسد از حادثه به چپخانه بست انتقال داده شده و گفته می شود که 13 نفر از ترکن طالبان مثلا مسئله که این حادثه را به عهده گرفته گفته که آنها تانسته یک مرد نفوذی را اونجا داخل بکنن و 12 پلیس را به قتل برسانن و باز تانسته که فرارم بکنن.
این پلیس ها را به ضرب گلوله به قتل رسانیده یا چیزی در خوراکشان برشان داده؟
او مرد ها گفت که جنگ صورت نگرفته ولی اینا را این مردکه نفوذی تانسته
در. تشکر از معلومات شما شنوندگان عزیز. الیاس دایی از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گزارش میداد. گزارش ها می رساند که یک نفوذی طالبان به یک پوسته پلیس در لشکرگاه رخنه کرده 11 پلیس را به قتل رسانیده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته می شود ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بجز از مأموریت حمایت قاطع ناتو هیچ کشور اجازه فعالیت نظامی در افغانستان ندارد. این اظهارات شورای امنیت در پاسخ به گزارش‌های صورت گرفته که گفته می‌شود نیروهای چینایی در خاک افغانستان فعالیت می‌کنند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با چین و تاجیکستان تنها در مورد گزمه‌های مرزی موافقه شده، نه اینکه نیروهای این کشورها در داخل خاک افغانستان حضور نظامی داشته باشند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید چین، هیچ کشور همسایه و هیچ کشور در منطقه اجازه فعالیت نظامی در افغانستان را ندارد. تواب غرزنگ به رادیو آزادی گفت توافق با چین و تاجیکستان تنها در مورد گزمه‌های مرزی صورت گرفته تا از تهدیدهای تروریستی و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود.
دری هدف یوازه و یوازه در پول اوگدو که در
ترانسفر هدف آنها تنها تشخیص تهدیدهای تروریستی و نظارت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مسائل و قضیه های مربوط به آن در امتداد مرز هاست.
مسائل و بغبسیر مربوط و پیسون و او فعالیتون و سارل هم دی؟
پیش از این در برخ گزارش ها گفته شده بود که نیروهای چینایی در داخل خاک افغانستان فعالیت نظامی می کنند و به گزمه ادامه می دهند. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید تنها با ماموریت حمایت قاطع ناتو توافقنامه فعالیت های نظامی مشترک وجود دارد. وزارت دفاع افغانستان همین را رد کرده که نیروهای چینایی در داخل خاک افغانستان فعالیت نظامی دارند. وزارت دفاع چین با وضاحت در این مورد هفته گذشته گفت نیروهای این کشور در مرز با افغانستان در داخل خاک چین به هدف جلوگیری از تهدیدهای تروریستی گزمه نظامی می کنند. افغانستان و چین در ولسوالی کوهستانی واخان ولایت بدخشان حدود 76 کیلومتر مرز مشترک دارند. چین نگرانی دارد که مبادا دامنه ناامنی ها و فعالیت های شورشیان در افغانستان به ایالت شنجنگ که مرکز فعالیت آیغورهای مسلح به شمار می رود سرایت کند. بانک افغانستان و چین هر دو فعالیت های نظامی را در داخل خاک افغانستان رد می کنند، کابل نقش چین را برای پروسه صلح افغانستان و همکاری آن کشور را برای امنیت و ثبات منطقه خیلی ها مهم و مؤثر می داند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
مقام های تخار می گویند که در طی عملیات پامیر 6 در ولسوالی های خواجه بهاءالدین، ینگی قلعه و درقد 47 قریه از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه و پاکسازی شده و هنوز هم عملیات تصفیوی به هدف پاکسازی ولسوالی درقد ادامه دارد. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
مقام های امنیتی تخار میگویند که در نتیجه عملیات تصفیه تحت نام پامیر 6 نیروهای دولتی در ولسوالی های خواجه بهاءالدین و ینگی قلعه این ولایت 47 قریه را از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی کردند و در ساحات کلیدی آن نیروهای دولتی مستقر شدند. فقیر محمد جزجانی قمندان امنیت تخار به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات تلفات سنگین نیز به مخالفان مسلح حکومت وارد گردیده است.
عملیات آغاز شده به ولس مواره کوچه خصوصا در ولسوالی در قد و خواجه بهاءالدین. یک تعداد قریجاتی که در دو ولسوالی در تصرف دشمن بود و مردم زندگی خود ادامه داده نمیتونستن، به تشویش و در رنج بودن و خوشبختانه در دو روز عملیات و سوسایا کاملا تصفیه و تلاشی شد، پاکسازی شد. در نتیجه از تصفیه و تلاشی یک زندان طالبا به دست نیروهای امنیتی افتید.
آقای جزجانی بیان نمود که این عملیات تصفیه الا پاکسازی کامل ولسوالی در قد و سایر مناطق ماورای کوکچه در منطقه ادامه خواهد داشت تا باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه از ظلم و ستم عناصر ضد دولتی رهایی پیدا کنند.
دشمن میخواستن که در مسیر کونشاخ من جا به جای کنه، خوشبختانه من نشان انفجار کرد خارج شمس الله با برادرش و یک نگهبان 3 نفر در اثر انفجار زبان کشته شد. پروگرام ما همی است که این عملیات تا مدت زمانی که اون پلان مراتبه ساخته شده ادامه دارد تا پاکسازی ولسوالی در قد و قریجات هم جوارش.
از سوی دیگر شماری از باشندگان ولسوالی های ینگی قلعه، خواجه بهاءالدین و در قد تخار از مقام های دولتی میخواهند که در ساحات تصفیه شده پوسته های امنیتی افراز و در آن نیروهای دولتی را جابجا نمایند تا در آینده از بازگشت دوباره مخالفان مسلح حکومت جلوگیری صورت بگیرد. دو تن از باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه در این مورد چنین گفتند:
به خاطر حفظ از این حکومت مرکزی تدابیر بگیره، یک تجهیز بکنه اینا را و نیروهای بیشتری بفرستند در ساحه که حداقل همی دستاوردهای اخیری از اینا حفظ شده باشد.
همی عملیات ها که سربراه شده، راه اندازی شده، باید که محکم کاری شود، دوباره پوستا ایجاد شود، نشود که دوباره باز از پیش دولت پوستا را بگیره که مردم باز به سرپرست هر طرف بگردن.
اما قماندان امنیت تخار میگوید که در ساحات تصرف شده پوسته های امنیتی را افراز و در آن نیروهای دولتی را جابجا میکنند. باید یادآور شد که ولسوالی های خواجه بهاءالدین در قد و ینگی قلعه در قسمت شمال شهر طالقان موقعیت داشته و افزون بر آن با کشور تاجیکستان سرحد دارند و در میان این ولسوالی ها و کشور تاجیکستان دریای امو قرار دارد و در این چند سال اخیر این ولسوالی ها شاهد تحرکات مسلحانه مخالفان مسلح حکومت می باشند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از هفته شام تا هفته صبح قابل دسترسی میباشد. برمیگردیم به مطالب برنامه. مقام‌های محلی ولایت بغلان میگویند که امسال از سوی اداره محلی این ولایت ده‌ها هزار نهال در بغلان غرس خواهد شد. کمپاین نهالشانی روز گذشته در بغلان آغاز شد. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می‌دهد.
قرار است امسال 70 هزار نهال زینتی و مسمر در اماکن دولتی و ساحات تفریحی ولایت بغلان غرس شود. این نهال‌ها بغیر از نهال‌هایی هست که مردم برای خودشان غرس می‌کنند. عبدالستار بارز والی بغلان که حین اجرای این برنامه در تپه فرحت شهر پلخمری با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت
بیش از 70 هزار نهال در پلان است که امسال غرس. آرزو می‌کنیم که وطن ما همیشه سرسبز باشه و مردم با روحی آرام در هر گوشه و کنار از این کشور به غرس نهال مصروف شه، بر زیبایی و آبادی کشور خود سهم داشته.
گفته می شود این نهال ها که از طرف اداره زراعت و شاروالی پلخمری تهیه شده اند، 10,000 آن در تفریحگاه تپه فرحت پلخمری و بقیه در سایر نقاط بغلان غرس خواهند شد. و اما سالهای قبل بسیاری از این نهال ها که آبیاری و محافظت نشدند خشکیدند و نابود شدند. والی بغلان می گوید حالا چنین نخواهد شد و در این باره نیز تدبیری درستی سنجیده شده و ماموران موظف خواهند بود تا از این نهال ها به درستی محافظت و مراقبت نمایند.
برنامه های خاصی توسط کمیسیون سرسبزی در نظر گرفته شده که مثل که پارسال یعنی می تپه توسط یک برنامه ویژه برای سرسبزیش کار صورت گرفت، در سایر حساس دیگه از شهر و ولایت هم برنامه وجود داره که برای حفظ ازی و سرسبزی کار.
در ولایت بغلان همه ساله تا 100 هزار نهال در نقاط مختلف آن غرس می شوند و این سبب آن شده تا بسیاری از تفریگاه ها مانند تفریگاه تپه فرحت پلخمری سبز مرغوب و محل خوبی برای سیر و تفریح مردم شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 11:22 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، تشکر میکنیم که از لابلای امواج مهمان ما هستین. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهمی نوشتند. همکارم ایمل سنجیده برخی از این نشرات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل عمدتاً روی تجلیل از روز ملی قوای مسلح افغانستان و شفافیت در انتخابات تمرکز نمودند. روزنامه سرخط زیر عنوان یک گام مؤثر و گام های مؤثر دیگری مطلبی را چاپ نموده است و در آن تذکر گردیده است که در تاریخ افغانستان برای بار اول یک روز به نام روز ملی قوای مسلح افغانستان مسما گردیده و از آن تجلیل به عمل آمده است و یک گام مؤثر در راستای ثبات نظام نیز گذاشته شده است. نویسنده اضافه می نماید که این اقدام دولت قابل ستایش است، ولی نباید فقط به همین اکتفا گردد. با باور نویسنده، سربازان به دست خائنان و به وسیله اسلحه خودشان شهید گردیدند، ذریعه مرمی دوست خائنشان بدنشان سوراخ شد و از همه بدتر این که اولاد همان سربازی که به خاطر وطن، نظام، خاک و بیرق جانش را فدا نمود، محتاج به یک لقمه نان است. روزنامه ویسا در مورد نگرانی ها در قسمت شفافیت در انتخابات آینده مطلبی را به نشر رسانیده است و گفته شده شده که مسئولین کمیسیون های انتخاباتی از مداخله مقامات سیاسی در امور کمیسیون ها ابراز نگرانی نمودند. به باور نویسنده، رؤسای کمیسیون های انتخاباتی نباید این موضوع را سطحی بگیرند، چون در نزد مردم آنان مسئول هستند. و روزنامه دولتی هیواد مطلبی را تحت عنوان قوای مسلح کشور حمایت نیروهای بین المللی را با خود دارند به چاپ رسانیده است و نوشته شده که قوای مسلح افغانستان علیه توریسم مبارزه می نماید و به همین هدف به سطح ملی و بین المللی مورد حمایت قرار می گیرند. و در اخیر این مطلب نویسنده اضافه می نماید که در شرایط فعلی که پاکستان بالای خاک افغانستان حملاتش را انجام می دهد، مردم افغانستان باید شانه به شانه نیروهای مسلحشان علیه پاکستان بجنگند.
ساعت 11 و 25 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک نهاد بین المللی سعی دارد تحریم های مالی بر پاکستان وضع کند. بر اساس گزارش ها به پاکستان اطلاع داده شده که ظرف 3 ماه اقدامات لازمی را برای خشکانیدن منابع تمویل شماری از گروه های تروریستی اتخاذ کند، ورنه با تحریم های مالی روبرو خواهد شد. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
به اساس دو منبع خبری، گروه اقدام مالی FATF از وضع تعزیرات احتمالی مالی علیه پاکستان خبر داده است. نشریه فوربس به تازگی گزارش داده است که گروه اقدام مالی بر رهبری کشورهای گروه G7 به پاکستان هشدار دادند که اگر ظرف 3 ماه آینده نتواند در برابر تروریسم اقدامهای لازم کند، احتمالاً این کشور به یک ساحه ممنوع برای بانکداری بین المللی مبدل خواهد شد. جی 7 یک گروه غیر رسمی کشورهای صنعتی است. ایالات متحده، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا اعضای این نهادند که سالانه در مورد مسائل گوناگون از جمله مسائل اقتصادی جهان، امنیت بین المللی و نیز پالیسی انرژی بحث میکنند. نشریه اکونومیک تایمز هند هم این موضوع را گزارش داده است. به اساس گزارش این نشریه هندی، گروه اقدام مالی در اخطاریه 3 ماهه خود از پاکستان خواسته که با اتخاذ اقدامهای لازم نشان دهد که راههای تمویل گروههای جماعت الدعوه، جیش محمد و گروههای مرتبط با آنان را متوقف ساخته است. با وصف تماس ما با وزارت خارجه پاکستان، مقام های این وزارت برای ابراز نظر در این مورد امروز دوشنبه دستیاب نشدند. مقام های افغانستان هم در گذشته پاکستان را به حمایت از شورشیان طالبان متهم کردند، اتهامی که از سوی اسلام آباد رد شده است. اما در مورد هشدار گزارش شده تازه نسبت به پاکستان خواستیم نظر وزارت خارجه افغانستان را بگیریم. یک مقام وزارت خارجه افغانستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی امروز از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. به اساس معلومات صفحه اینترنت گروه اقدام مالی، نمایندگان کشورهای عضوان هفته گذشته در مورد گوناگون از جمله درباره تلاش ها برای مبارزه با تمویل تروریسم در پاریس پایتخت فرانسه صحبت کردند. بر بنیاد این معلومات، نمایندگان کشورهای عضو در مورد انجام کارهای بیشتر به منظور افزایش ظرفیت ردیابی منابع تمویل گروه های تروریستی هم بحث کردند. همچنان آنان گفتند که باید اطمینان حاصل شود که همه کشورهای شبکه جهانی گروه اقدام مالی به سرعت و به طور مؤثر اقدامات را علیه همه منابع و روش‌های تمویل تروریسم تطبیق کنند. گروه اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین حکومتی است که در سال 1989 میلادی تأسیس شده است. مأموریت اصلی این نهاد تعیین معیارها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی است برای مبارزه با پولشویی، تمویل مالی تروریستی و همچنین دیگر خطرهایی که یک پارچگی سیستم مالی بین المللی را با تهدید مواجه می‌سازد. این نهاد بین المللی 37 عضو دارد، به شمول هند، ترکیه، چین، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی. اسرائیل و عربستان سعودی وایس ناظر در این نهاد حضور دارند. این در حالی است که پاکستان قرار است در اول ماه مارچ 13مین اجلاس سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو را میزبانی کند. هنوز روشن نیست که از افغانستان کیها اشتراک خواهند کرد. ما به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد به خبرنگاران گفته است که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفته است که در این اجلاس اشتراک خواهد کرد. 13 اجلاس ایکو در پاکستان در حال برگزار می شود که تنش میان کابل و اسلام آباد اوج گرفته است. به دنبال حمله های لاهور و سند در پاکستان، این کشور دروازه های سرحدی کلیدی به شمول تورخم را برای رفت و آمد مسافران اموال تجارتی بسته که انتقادهایی را هم از جانب افغانستان به همراه داشته است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنویم. گزارش از غور داریم و گزارش هم از این که فیلم ایرانی فروشنده جایزه بهترین فیلم به زبان خارجی را در مراسم اسکار به دست آورده است. قبل از اینکه این مطالب را بشنوید، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید بر پیامدهای کنفرانس جهان اسلام خوشبین است و از کشورهای اشتراک کننده در آن میخواهد تا افغانستان را در کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح یاری رسانند. این کنفرانس گفته شده که امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد. نشست منطقه‌ای سران کشورهای همکاری‌های ایکو امروز در اسلام آباد برگزار شد و سفیر افغانستان در پاکستان به نمایندگی از وزارت خارجه افغانستان در آن اشتراک می‌ورزد. ولسوال درزاب میگوید جنگ گروه داعش و طالبان در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان با نیروهای امنیتی ادامه دارد و این دو گروه از خانه‌های مردم به حیث سپر استفاده می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا یک افزایش تاریخی 9% در بودجه دفاعی این کشور پیشنهاد کرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید پلان مقدماتی شکست دادن به گروه موسوم به دولت اسلامی را به قصر سفید پیشنهاد کرده است که مبارزه در برابر این گروه در سراسر جهان را در بر می‌گیرد. و یک محکمه در قرقیزستان دستور داد که عمر بیگ تقی‌بایوف رهبر حزب اتمیکین یا پدروطن برای 2 ماه در زندان نگه داشته شود.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را به سمتان رسانید. مقام ها در اداره محلی غور در مورد آنچه موجودیت اختلاف بین شرکت افغان شاهین تطبیق کننده پروژه اعمار بند برق پوزلیچ و شرکت روس الکترو قرارداد کننده اصلی این پروژه می خوانند ابراز نگرانی می کنند. گفته می شود که اختلاف بین این دو شرکت سبب کندی اجرای این پروژه در غور شده است. عبدالقدیر غفوری از فیروزگو گزارش می دهد.
پروژه بند برق پوزلیچ در غور 2 سال قبل از سوی شرکت روس الکترو قرار داد و یک تیم کاری تحت نام این شرکت کاریان را به گونه عملی برفراز دریای هری رود آغاز کرد. اما غلام ناصر خازه والی غور از روند سرعت کار در این بند انتقاد میکند و میگوید شرکت افغان شاهین که اکنون ادعای قرارداد این بند را دارد، در 2 سال گذشته تحت نام روس الکترو کار پروژه این بند را پیش میبرده است.
و افغان شاهین و روس الکترو هر دو در این قسمت تعلل و غفلت کردند. باید در روزهای اول با وزارت انرژی و آب چون متولی امور بندسازی در کشور هست با او شریک می ساختن که تا امروز این مسئله پیش نمی آمد. ولی متاسفانه در ابتدا افغان شاهین هم یک موضوع بسیار عمده را کتمان کرده و خود یک نهاد مستقل معرفی نکرده به عنوان کارگرا و به اصطلاح منصوبین شرکت روس الکترو قلم داد کرده آمده کار کرد.
آقای خازه اضافه میکند که شرکت روس الکترو اکنون به دلیل کندی در روند کار با شرکت افغان شاهین فسخ قرارداد کرده است، اما لوی سارنولی کشور از ادعای حقوقی در بین این دو شرکت خبر داده است که تا ختمیان هیچ شرکت دیگر حق قرارداد این پروژه را ندارد. به گفته والی غور بسیار از قضاهای حقوقی تا مرحله فیصله شدن آن نیاز به وقت زیاد دارد که این کار سبب به توقف دادن تطبیق این پروژه ملی میگردد.
ولی نگرانی ما این هست که خیلی از دعاوی حقوقی هست که ماها و بل سالها در نهادهای عدلی و قضایی دوام پیدا کرده و جمع نشده، در صورتی که ما منتظر ای بمانیم اینا مشکل حقوقی خود حل بکنن، که شاید هم دیر حل بکنن، شاید زمان طولانی در بر بگیره. در اینجا ما در حقیقت انتظارات مردم ما قربانی میشه و ما در اینجا نمیتونیم که آرام بشینیم.
در همین حال انجینر عزت الله مسئول تطبیق پروژه بند برق پوزلیج نیز تایید میکند که اختلافات در طرح دیزاین این بند وجود دارد، اما به گفته ای وی کار اکنون به گونه خوبی جریان دارد و این اختلافات هیچگاه مانع پیشرفت این کار نخواهد شد.
شب روز تلاش میکنیم. ما در اینجا تقریبا در منفی 24 درجه سانتیگراد هم کار کردیم، شب روز کار کردیم. تیم نظارتی وزارت محترم انرژی و آب وزارت اینجا نظارت میکنن و کار ما را به شکل نرمال پیش میبریم. هیچ چیزی مانعی توقف کار نخواهد شد.
این در حال است که ریاست آبیاری و نماینده های مردم در شورای ولایتی غور نیز از روند کندی کار به دلیل اختلافات این شرکت ها ابراز نگرانی کرده بودند.
رادیو آزادی.
فیلم ایرانی فروشنده جایزه بهترین فیلم به زبان خارجی را در مراسم اوسکار به دست آورد. این فیلم ساخته اصغر فرهادی فیلمساز معروف است که در گذشته نیز با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه اوسکار شده است. امید مرزبان گزارش می دهد.
The Academy Award.
Come on. La La Land.
خوشیه که عمرش خیلی کوتاه بود. لالالند تنها برای 2 دقیقه برنده جایزه بهترین فیلم در مراسم اسکار شناخته شد. سپس جوردن هارویتز تهیه کننده مراسم مداخله کرد تا برنده اصلی را معرفی کند.
I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. Moonlight, best picture.
فیلم مونلایت یا نور مهتاب روایت داستان است از بزرگ شدن یک پسر سیاه‌پوست در میامی که مادرش به مواد مخدر معتاد است. جایزه بهترین فیلم به زبان خارجی به فروشنده داده شد. فیلم از اصغر فرهادی فیلمساز معروف ایرانی.
داری انتقام میگیری ازش.
اما شکایت من تو نمیزنه. باید من چی کار کنم بیا.
خود اصغر فرهادی در مراسم حضور نداشت، زیرا قبلا اعلان کرده بود که در اعتراض به وضع ممنوعیت بالای سفر شهروندان ایران به آمریکا از شرکت در بزرگترین تجمع فیلمسازان جهان خودداری میکند. پیام پر از محتوای سیاسی اصغر فرهادی را انوشه انصاری، انجینیر و نخستین زن ایرانی که به فضا رفته است، به خوانش گرفت.
I'm sorry I'm not with you tonight.
متاسفم از این که امشب در میان شما نیستم. نیامدن من به این مراسم ناشی از احترام من به مردم کشورم و 6 کشور دیگر است که با قانون غیر انسانی جلوگیری از ورود پناهجویان به آمریکا با آنها به احترامی شده است.
در اعتراض به همین فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، شاروال لندن صادق خان تصمیم گرفت که در شب مراسم اسکار فیلم فروشنده را در بزرگترین میدان شهر نمایش دهد. نمایشی که با پیام تند آقای خان و پذیرایی گرم مردم همراه بود.
President Trump can't silence me.
و از لندن به لس آنجلس برمیگردیم، جایی که در مراسم اسکار فیلم موزیکال عاشقانه لالالند بیشتر از دیگر فیلم ها جایزه برد، هرچند برنده بهترین فیلم نشد. این فیلم ساخته دیمن شیزل، کارگردان و نویسنده 32 ساله، نامزد 14 جایزه بود ولی 6 جایزه گرفت، به شمول جوایز بهترین کارگردان و بهترین هنرپیشه زن.
گزارش بود از مراسم اسکار که در آن فیلم ایرانی فروشنده نیز برنده شد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه. خوشحال هستم که باز هم در برنامه حاضر به میزبانی نشستم و در این هفته روی موضوع مشکلات جوانان اهل اونوت و سک افغانستان گزارش را آماده کردیم و آرزو می برام آنچی را که آماده کردیم طرف توجه شما قرار گیرد. اهل هنوت و سک در افغانستان از جمله اقلیت ها شمارده می شود که شامل چند ولایت محدود کشور ماست و شماره از مشکلاتی که صدر راه مردم ما قرار دارد دامنگیر آنها نیز می باشد، از جمله فقر، بیکاری، بیسوادی و همچون چالش هایی که سال هاست وجود داشته و دارد. جا دارد که از فقر فرهنگی نیز یادآور شویم که مردم اهل اونود و سک افغانستان را بیشتر از همه متضرر ساخته است. مثلا نبود مکان مناسب برای مراسم مذهبی، عدم احترام به آنان، سهم ندادن آنها در مسائل مهم کشور در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی اجتماعی که خود صدمه بزرگ است به این قشر محروم جامعه. از اوتارسن رئیس شورای سرتاسری اهل اونوت و سک افغانستان و سناتور دوره 15 شورای ملی و همچنان رئیس کمیته درمسالهای شهر کابل میپرسیم که فعلا در افغانستان چقدر اهل اونوت و سک زندگی میکنند.
برای شما شاید بهتر معلوم است که اهل اونوت و سک افغانستان در وقت دکتر نجیب الله به تعداد 2,00,000 فامیل بودن. بعد از دولت اسلامی که آمد جنگ خانه جنگی شروع شده، مثل که برادرای مسلمان ما مهاجر شدن، مثل برادرای اهل هنود سک هم مهاجر شدن. در وقت طالبان ما 3,000 فامیل اهل هنود سک در افغانستان بود. در وقت حکومت جناب محترم حامد سپه کرزی 360 فامیل ماند و فعلا 180 فامیل مانده که 45 فامیل هم در ولایت غزنی مانده و 40 فامیل در ولایت ننگرهار، 5 فامیل هم در ولایت هرات و 90 فامیل هم در ولایت کابل مانده. 180 فامیل میشه به تعداد 800 الی 900 نفر میشه. خرد و رضا و کلان و زن و مرد کلش 900 نفر میشه.
ساگر از ولایت غزنی باشنده شهر کابل از دولت شاکی است و گفت که مشکل اساسیشان عدم محل مناسب برای هندوسوزان، نبود مکاتب به زبان مادری برای اطفالشان و ای همچنان گفت مثل که یک طفل به شیر مادر نیاز دارد، ما هم نیز به محل هندوسوزان و مکتب به زبان مادری نیاز مندیم که دولت هیچ گونه توجهی به این مشکلات نکرده. از وی مشنویم.
مشکلات های ما زیادتر است و کسی نیست که از ما پرسند کنند. غیر حوزه 4 یک کس نیست. این دو سازمان ما نداریم. مشکلات زیاد است. مکتب صحیح نداریم دولتی که برای اشتکای ما درس بخوانند. کل مکتب های خصوصی میخوانند درس و مشکلات های زندگی زیاد است برای ما. کسی نیست که پرسان ما کنند دیگه کنند. نه بازخواست داریم نه دیگه داریم. کسی باشه که پرسند که یک مکتب دارین ندارین، والدین چیکار میکنن، سرنوشت شما چیکار میکنن. یک وکیل داره مهم در سناتوریسته و کمیتون مون بده و دیگه کس پرسازگر نیسته. یک مربوط از 4 میشه مون کمیتون مصاحب بارا میگره و از دهی روزا زیافتر مکتوبا میاد یک بیاده که حمله زیافتر شدید میشه سر سردارا و مشکلات زیاد دارن. چند وقت پیش یکی سردارای ما را در ولایت کندوز زده شد و بعد از او پیش از او یکی سردار ما قریب در ولایت جلال آباد ننگرهار زده شد و مشکلات های زندگی زیاد بر ما پیش می شده. افغانستان
راجپال سنگ باشنده شهر کابل می گوید که خانواده و فرزندانش با مشکلات زیاد در کابل مواجه بودند، به همین دلیل خواستار پناهندگی از کشور هندوستان شدند.
بعد از اینکه جنگ ها شروع شد و چی شد، باز ما چی شدیم در این اند رفتیم پناهگیری گرفتیم دیگر اونجا مقزات و چی نسنال. شخصا من خود مسافر هستم در اینجا بخاطر از مگار و بار و غریبی در اینجا. اون شش مونجا کار میکنیم، یک مون یکونیم اونجا میریم پس میم در اینجا.
کجا میریم؟
در این میریم.
شما بس فامیلیا را بردین هندوستان؟
بله بله.
بخاطر چی؟
بخاطر از اونجا که مو درس تعلیم و تربیه اولادایم شو اونجا جای قراری است، آرامگاه است، دیگر کدام اذیت نیست اونجا چی
اینجا
نیست.
اینجا چرا درس و تعلیم یا شو؟
هست اینجا ما هست منتها از مو وقتی که چی شد که دمو جنگا شروع شد مو چون آزار اذیت میکنن مشتکای ما را چی میکنن. مثلا میگه در وقت مو مدرسه باشه تا تعلیم دینی باشه میگه باید شما بخونین و چی کنین دیگر اذیت زیاد است دیگر. بس
راجپال سنگ میگوید
افزون بر این که دولت به آنها توجهی نمی نماید، اما گله زیاد از هموطنان خود هم دارد و می گوید که بعض از برادران مسلمان ما به مقدسات مذهبی ما احترام ندارند و همیشه توهین و تحقیر می کنند. می گویند که از وطن ما بروید یا مسلمان شوید و باعث اذیت و آزار ما مردم می شوند.
امیر میگه که مثلا تو هندو هستی، مثلا چرا برو در وطنت، برو هندوستان، برو در وقت اگر نا وقت بیایی مثلا در شام اینجا گیر میکنه چی میکنه. یا تا یک وقت هم شده که مثلا قنچی هم در پیشن هست، مثلا پاکی در پیشن هست، میگال از ریش زیر کل کو یا مثلا سر زیر کل کو مسلمان بسازش چی کو دیگر پیخی مشکلات بیقی ایک آدم چی میشه که فقط همون خود خود بکشی در کشور خلاص دیگر دیگر کدام جاره دیگر چی نمانده دیگر.
باز خودت برشان نمیگی که ما هم وطنتان هستم از اینمی خاک هستم، شما چرا هم رو این کارا میکنی؟
ولی ای گپ ای سخنه که برشان بگوین دیگه، میگه ما ای وطن که از اسلامیست این دعا و سردارا و چیزا در کشور ما در چی ما حق ندارن، یک کشور اسلامیست یا خو اسلام رو قبول کن اینجا بشین یا برو پس برو در وطن.
اوتار سنگ می گوید که افغانستان وطن ماست و حیثیت مادر ما را دارد. این وظیفه وجدانی همه ماست که به ملت و جامعه خود خدمت کنیم. اما دولت برای آن عده جوانان ما که باسواد هستند در دوائر دولتی برایشان کار نمی دهد. با وجود وعده های رئیس جمهور محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان و همچنان اوتار سنگ افزود که از سوی طالبان نیز تهدید شدند و در امثال هایشان را به آتش کشیدند. همین دلایل است که روز به روز تعداد اهل اونوت و سکه ها از افغانستان کم شده می رود.
این خاک بالای همه گرد داره، باید حضرت مادر ما را داره، باید کلی که باید خدمت شد. اولین به خاک ما، بعد به ملت ما، به مردم ما. و کسی که در مثال می فهمن و درد خوانن کمتم، او را در ادارات دولتی کسی جای نمیده. چندین بار ما و خود رئیس جمهور اشرف غنی هم رای ما وعده کرد که ما دو نفر اهل سکتانه میگیرم، مگرم تاله در کدام اقدام نشد، یعنی دو سال دو نیم سال از حکومتشان شد. دکتر صاحب عبدالله گفتن که ما دو نفر اهل هنود یا سکه میگیریم که مشکلتان اول شد، تا امروز کسی پرسان ما را نکد. و این طور است که او یک مطال است میگه یخ نشته کد افتاو بانگه هیچ کدام مشکل حال هنود سک حل نشد. و فعلا در ولایت هلمند که تعداد اهل هنود و سکه بود، امروز همه گیش خارج شد. از طریق طالبا برایشان اخطار داده شده بود که یا مسلمان شوند یا برایند. اونا مجبور شدن وطن الهی کردن برامدن. فعلا در قندار یک فامیل مانده، دیگه کسی نمانده. در ولایت خور در امسال مین ماندن، پراندن، اهل هنود و سکه کنج وجود نداره. در ولایت غزنی پکتیا گردیز در امثال در دادن، اونجا حال هنوز سک وجود ندارد. در ولایت پروان حال هنوز سک وجود ندارد. در ولایت مزار وجود ندارد. در لغمان وجود ندارد. مشکلات ها زیاد است. یعنی چند روز پیش امی دکان ما را شو بعد از 11 بجه شو دکان ما را زدن، قالین را بردن اینجا، قالین را جورش هفتیده بود را بردن دخل را زدن بردن. در راه مردم را لوش میکنن، میبرن، میزنن.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، در لحظات اخیر برنامه قرار گرفتیم. در مجموع هموطنان اهل اونود و سکه خواهان حقوق مساوی و برابر مانند سایر اتباعی کشور هستند و می گویند که به مقدساتشان احترام گذاشته شود و مانند سایر اتباعی کشور زمینه تحصیل و کار برایشان مهیا گردد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده علی یارتان.
وطن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خوردنم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه آبتان سرد و نانتان گرم باشه. در برنامه ای هفته زن و زندگی بر نوآوری ها، ساخت وسایل جدید و تحصیل و فعالیت یکی از دختران افغان در بخش ساینس می پردازیم.
نمونه ساخته بودیم توسط از این دستگاه، اگر پیشرفته تر از این ساخته شد می تانیم تمام آب دریای هلمند استفاده کنیم و امون مناطقی که برق نداره در افغانستان.
در جریان هفته گذشته چه واقعات مهم در زندگی زنان رخ داده؟ مرور ای اخبار را از جاوید فیضی بشنوین.
شماری از زنان که در محبس تخار به سر میبرند میگویند که با اطفالشان در محبس تخار زندانی هستند، اما از سوی ارگانهای عدلی و قضایی به دوسیه هایشان رسیدگی نمی شود. اعضای شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی تخار نیز هفته گذشته بر رادیو آزادی گفتند که در این فصل سرد زمستان زنان زندانی با انواع مشکلات سر دچار هستند و حتی برخی از این زنان در زیر خیمه شب و روز را سپری می کنند. به اساس گفته های مسئولان محلی تخار اکنون 47 زن در محبس تخار زندانیان که به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت شدند، اما این زنان از نبود جای مناسب برای بودباششان شکایت دارند. مسئولان محلی میگویند که تلاش دارند تا به اسرع وقت به تمامی مشکلات زنان زندانی رسیدگی شود. یک زن جوان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان از سوی شوهرش به قتل رسیده است. سمونوال محمد فضل انوری عامر حوزه دوم شهر پلخمری به خبرنگاران گفته که این رویداد هفته گذشته اتفاق افتاده و ای گفته است که این زن مادر 5 فرزند بوده و به وسیله چاقو کشته شده است. به گفته مسئولین امنیتی شهر پلخمری قاتل از محل حادثه فرار کرده است. به اساس گزارش ها از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون نزدیک به 10 زن در نتیجه خشونت های خانوادگی در ولایت بغلان به قتل رسیدند. مسئولان ننگرهار میگویند که برای زنان بی‌بضاعت بیش از 1900 باغچه ساخته شده است. رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت و مالداری این ولایت هفته گذشته به خبرنگاران گفت که در کنار دستاوردهای سال گذشته این شمار باغچه‌های سبزیجات و میوه ساخته شده تا زنان بی‌بضاعت هم خود از آن استفاده کنند و هم تولیدات آن را در بازار عرضه نمایند. او گفت که قرار است امسال 450,000 اصل نهال مسمر و غیر مسمر خرص شود.
هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی یا خودکشی و یا استعمال مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد زهرناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها حسب احوال به حبس طویل که از 10 سال بیشتر نباشد محکوم می گردد. ماده 21 قانون منع خشونت علیه زن.
شنوندای عزیز، در جامعه سنتی افغانستان طور که دیده شده، برخی از مردم فعالیت و تحصیل در بعضی از رشته ها را مختص به مردان می دانند و فکر می کنند که این رشته و کار به درد بخور تنها مردان و پسران است که از توان و ظرفیت دختران و زنان بر نمی آید. قرار معلوم امروزه نیست در ساخت بعضی از وسایل و نوآوری که در کشور وجود داشته دست اندر کاران او مردان و پسران بودند. اما مهدیه یوسفی با نوآوری های در بخش ساینس نام زن افغان را نیز شامل ای فهرست ساخته است.
موتوری که توسط ریموت کنترل میشه، این از مواد بسیار ساده ساخته شده. این هم ریموت شست. توسط پلها تانیستیم که جریان برق در لاینا وصل کنیم.
مهدیه یوسفی متعلم صنف 11 لیسه زرغونه است که 16 سال داره. او بر علاوه پیشبرد دروس مکتب به درجه اول نمره عمومی، عضویت در تیم ترانه‌خوانی و فعالیت در بخش کتابخانه مکتب در مؤسسه آغوش گرم برای اطفال نیز به تحصیلاتش در بخش ساینس و انگلیسی ادامه میده.
یه تو وسایلی که کمره را بتونه انتقال بده، خود جهان بسیار ساخته شده، حال از وسایل محیطی تا حال نتونستن بسازن. وسایل محیطی که شاید بخش از زباله‌های شهر کابل تشکیل بده، ما از استفاده میکنیم و یک وسیله که به درد بخور باشه در جامعه ما او را
را میسازم. مثلا از سرپوش بوتل و چوبک های آیس کریم و یک موتوری که از یک تایپ کنه او را بده سارده بودیم، موترک ساخته بودیم که توسط ریموت کنترل میشد و بیشتر در بخش خبرنگاری او استفاده میشد که کمره را میتونستیم در اون نصب کنیم و در جایی که خطر داره مثلا ماین است توسط از اون میتونستیم بگیریم. در بخش بیولوژی یک ادوی مواد کیمیایی ساخته بودیم که او به خاطر درد مفاصل و استخوان‌ها بسیار خوب بود که او را از تخم مرغ و روغن زیتون ساخته بودیم و او را به صورت بیرونی یعنی استفاده میکردیم. از این پروژه ما بسیار خانمای افغان استفاده کردن، مثلا کسایی که دسترسی نداشتن به ادویجات با اونا دادیم، اونا استفاده کردن و نتیجه خوب هم به دست آوردیم.
مهدی میگه وسیله دیگه را ساخته که اگر دستگاه پیشرفته ترش در افغانستان ساخته شوه، میتوان توسط او از هدر رفتن آبهای هلمند به کشورهای همسایه جلوگیری کرد و بر علاوه مناطق محروم از برق را از سهولت برق مستفید ساخت. همچنان او وسیله هم برای بنمایش گذاشتن ازرار مواد مخدر ساخته.
بازم این هم از مواد محیطی بود که به خاطر نمونه ساخته بودیم. توسط از این دستگاه اگر پیشرفته تر از این ساخته شد میتونیم تمام آب دریای هلمند استفاده کنیم و عمو مناطقی که برق نداره در افغانستان در عمو مناطق برسانیم. و پروژه دیگه ما که بود با تصویر کشیدن ازرار مواد مخدر بود، بسیار ساده از یک بوتل و یک سیگرت میتونستیم با یک نفر بفهمانیم که مواد مخدر چقدر مضر است، که توسط از این عملی مو بوتل یعنی مثل شش عمل میکرد و کاملا سیاه میشد. خوبیش ایست که در اجتماع مردمی که نمیفهمه که امی سیگرت چقدر ضرر داره میتونستیم زود برشان نشان بدیم. گرچه ما میخواستم یک تلسکوپ بسازیم اما وسایلش ما خودم پیدا کرده نتونستم.
با گفته مهدی یوسفی، با نظر داشت زراعتی بودن افغانستان و نقش او در اقتصاد کشور، باز هم با استفاده از مواد محیطی و تجزیه او در مدت کمتر کود کیمیاوی ساخته که او را یکی از بهترین پروژه هایش مینامه.
چون اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف است، افغانستان هم کشور زراعتی است، باعث شد که ما این فکر بکنم که یک مواد بسازیم که هم تولیدات ما بیشتر شوه و هم در اقتصاد ما خوبتر باشه. ما وقت فکر کردم میشه که مواد زباله ای را سریعتر بسازیم، تجزیه زباله ها را. مثلا خارجی ها که کپسیت ها را میسازه شاید در چندین سال او تهیه شوه، مواد عضوی به دست بیاید، اما توسط اضافه کردن فنجی ها میشه در ظرف دو سال یا یک سال امو مواد تجزیه کنیم و از او کود کیمیایی بسازیم که پروژه ما شاید کاندید شوه در نشست سال.
مهدی یوسفی با اشتراک در بعضی از مسابقات نتایج خوبی را نیز به دست آورده که یکی از مسابقاتش به خاطر اشتراک در نشست سارک یا سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا است.
البته پروژه مرا کاندید کردن از طریق مکتب در وزارت زنان، در اونجا یک امتحان عمومی از ما گرفته شد در بخش پروژه ما. از تمام 34 ولایت افغانستان دخترایشان آمده بودن از مکاتب مختلف در کابل، یک امتحان دیگه از ما گرفته شد. در اون امتحانم تقریبا 50 نفر دیگه دختر خانم ها انتخاب شدن و بالاخره در مرحله نهایی 3 نفر انتخاب شد. ما یکی از اون 3 تن ما بودم که باید در نشست سارک یعنی جنوب آسیا اشتراک میکردن به نمایندگی افغانستان، که از این 3 نفر هم چنان دوباره امتحان گرفت. امتحان ما بسیار خوب گذشت. در بخش بیولوژی و در بخش فیزیک ما در یک مسابقه دیگه بود که او مدرسه افغانستان بود و به نام انسکو، در اونجا اول از دور ولایتی بود که از هر ولایت شاگردایشان جمع می شدن و از ما امتحان گرفته می شد و در دور دوم از تمام 34 ولایت جمع شدن. در دور اول من تانستم مدال نقره را بگیرم و در دور دوم را پیدا کردم. در دور دوم از 34 ولایت افغانستان تمام شاگردایشان امونواری هایی که داشتن جمع کردن ارای پروژه خودن و در بخش فیزیک من تانستم که مدال برنز بگیرم، یعنی در سطح افغانستان.
اومیگا این همه کامیابی ها را مدیون حمایت و تشویق خانواده و استادانش است، به خصوص استاد نجیب امیری رئیس موسسه آغوش گرم برای اطفال که در این موسسه صنف را با وسایل مورد نیاز برای عملی نمودن پروژه های مهدیه در اختیار او گذاشته. استاد امیری در مورد مهدی یوسفی حرفهای برای گفتن داره.
مهدی جانی که شاگردای بود که واقعا در تب و تلاش بود و توانستن که جای پیدا کنه، مشکلاتی که در عرصه بخش ساینس داشتن و میخواستن پروژه را تکمیل کنه، طرحی که داشتن و همراه ما صحبت کردن، ورکشاپ ایجاد کردیم، لابراتوار است که میتونیم کارهای خود عملی کنیم. دیگه در اینجاست تمام اشیایی که به خاطر تکمیل نمودن پروژه کارهای عملی ساینسی که داشتن یک حد لازم رو برش پورا کردیم که پروژه دیگه هم داره که و ما لوازم تا حال نداریم. باز نمایشات کارشان در نمایش گذاشته شد. معرف در جریان است، خود اداره لیسه در جریان است، وزارت امور زنان در جریان است، ارگان‌های دیگه هم با اونا ارتباط گرفتیم که اونا همی کارهای خانم ها را حمایت میکنن. برنامه تلویزیونی داشتیم.
استعداد و کامیابی های مهدیه منحصر به خودش نمانده، بلکه او آموزگار خوب بر دختران همسایگی هایش نیز بوده و در مضامین ساینسی اونا را به طور رایگان تدریس میکنه. از مهدیه یوسفی پرسیدم که در آینده چی اهداف را تعقیب میکنه و برای رسیدن به او چی پلان هایی داره.
همیشه احساس ازیر میکنم که من قوی هستم و یک سمبول میباشم با دیگه دختر خانمایی که در فامیل ما هستن. اونا هم کار میکنن. از وقتی که من اومدم در بخش ساینس کار میکنم، اونا تمامشان استعدادهای خودانا درک کردن و فهمیدن که محدود نیست فقط مکتب دخترا خلاص کنن و در خانه بشینن. همسایه ما که بسیار ضعیف هستن در مضمونای مکتب، تمامشان کمک میکنم و رایگان برشان در خانه درس میدم و نتیجه هم گرفتیم. ذهنیتی که موجود است درباره افغانستان و درباره خانمای افغانستان که هر روزه در اینجا خشونت انجام میشن، او یک چهره است که از افغانستان نشان داده شده، بلکه میتونه یعنی دختر خانما کار کنه و در قله های بزرگ موفقیت برسن. پلان ما در آینده است که بتونم یک ساینسدان خوب باشم و وطن خود خدمت کنم، چون هیچ کسی با تنهایی نمیتونه به یک جای برسه. نهادهای دولتی میخوایم که بودجه در دسترس ما قرار بده تا ما بتونیم این پروژه خود را عملی بسازیم و یک بخشی از مشکلات افغانستان را رفع کنیم.
چی دختر و چی پسر، حق تصمیم و انتخاب یک هدف و رشته را در زندگی دارد. همچنان موفقیت و سواد زنان تأثیر مستقیم در کامیابی کشورش دارد. به امید ای که زنان آگاه و فعال افغان در تبارز استعدادهایشان و سهیم شدن در ترقی و آبادی افغانستان دور از تبعیض جنسیتی، حمایت ارگانهای مسئول را داشته باشند. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rfirl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.